السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. آقا خیلی تشکر کنیم که مستفیض کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون خانواده هاتون قبولی دعاها به سلامت خط بفرم. خب این چند شبی که خدمتون هستیم قصد داریم که یه مروری بکنیم رو بحث نمازهای حضرت صدیقه طاهر. هرچند ممکنه بعضی از دوستان این صحیفه فاطمیه رو مرور کرده باشن، نمازها رو دیده باشن، ولی بخش نمازها مطالب خیلی مهمی داره که به نظرم بد نیست یه مروری بشه و یه راه توشه‌ای برای ما داشته باشه. همطور که اطلاع دارین صحیفه قسمت اولش دعاهای روز هاست و قسمت دومش میره به سمت تعقیبات نماز. اگه میخوایم بگیم که حضرت صدیقه طاهر یادگاری که در مورد نماز برامون گذاشتن چه بخشایه، این سه بخش. اسمشو بگیم یادگاری های حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی تعقیبات نمازه که مفصل ما راجبش قبلا صحبت کردیم. تو تعقیبات نمازشون که نماز مغرب و عشاء و صبح و از توشیه سبک زندگی استخراج شد که اسمشو گذاشتیم پنجگانه شهود. یعنی انواع علمی که انسان خدا روزیش میکنه رو تو این تعقیبات مطرح کرده. خدا این یه دریافتیه خیلی عجیبی بود که انسان تو طول عمرش ممکنه از یه علم فقط استفاده بکنه، ولی در این تعقیبات ما رو با پنج مدل علم آشنا میکنه که فکر نمی کنم هیچ کسی در دنیا همچین چیزی رو حتی دوتاشه یا سه‌تاشه هم به این شکل مطرح کرده باشه. رو اون کتاباش هم آماده است انشالله، اگه چاپ شد ورق بزنید خیلی نکات مهم میداره. پس این پنجگانه شهوده. یک کتابش شد علم به اثر، یکی شد علم به بیان، یکی شد علم غیب و شهادت، یکی شد علم در اثر حضور، یکی شد علم دیده شدن. اینا پنج تا مدله که یعنی شما تعقیبات نماز نمیخونید، در واقع دارین یه سبک زندگی میخونید که تو اون سبک زندگی نوع علم به اشیا و به ویژه علم به خدا رو داره به شما یاد میده. از تعقیبات که بگذاریم، ادامه تعقیبات یه بخشی دارن به نام تسبیحات. تسبیح های حضرت که اینا نوعاً بعد نماز ذکر میشه، که الان من میخوام امشب یکی از این تسبیحات رو بگم و راجع به اون صحبت بکنم و قسمت سوم یه سری نمازهاییه که جنبه توسل داره، که این نمازها از ائمه اطهار در واقع وارد شده به عنوان نماز توسلی که به حضرت صدیقه طاهره توسل میکنی. و قسمت چهارم نمازهای مخصوصیه که به عنوان نماز مستحب از ایشون وارد شد. من میخوام تو این چهار شب راجبه این دوتا حرف بزنم. اگه شدم راجبه این نماز توسلم صحبت میکنم، این نشد که میخوام هم راجبه تسبیحات حضرت صحبت کنم، هم راجبه نمازهای مستحب بشون. در تسبیحات حضرت زهرا تسبیحات مختلفی اومده که خیلی اینا جالبه. من یکی دوتشو براتون میخونم و به ویژه روی یکیش خیلی تأکید میکنم، چون اون تو روایتی که اومده خیلی خاص تعبیر شده. بفرمایید که از حضرت علی علیه السلام نقل شده که پیامبر به ایشون فرمودند: آیا شما را به چیزی بهتر از آنچه از من خواستید خبر بدم؟ که این ظاهراً قبل این روایت اینطوریه که جاریه ای خواستن از پیامبر یا کمک کاری خواستن برای کارهاشون. حضرت فرمودند که آیا میخواین چیزی بهتر بگم که کار شما رو راه بندازه؟ فرمودند که جبرئیل به من آموخت پس از هر نمازی، حالا تو این روایت 10 بار سبحان الله، 10 بار الحمدلله، 10 بار تکبیر بگو. و چون به بستر رفتی 33 بار سبحان الله و 33 بار الحمدلله و 34 بار الله اکبر بگویید. بعد امیرالمومنین میفرمایند: به خدا از زمانی که پیامبر اینها را به من آموخته آن را ترک نکردم و فرمودند که حتی شب جنگ صفین در واقع که خیلی جنگ بالا گرفت، حضرت این مرتب دائما این بحث براشون بود. بس یکی از بحثایی که هست ما میشناسیمش به نام تسبیحات حضرت زهرا، که این تسبیحات بعد از هر نمازه که روایتاش مختلفه. الان روایت 10 تاییش سبحان الله الحمدلله، بعضی از روایت‌ها یه مرتبه بینه بعضی علما شایع میشه، مثلا اون روایت 34 تا و 33 تاش شایع شده، ولی خب این روایت هم هست 10 تاییش هم. یکی وقت خوابه که این جنبه چی داره؟ آسانسازی امور زندگی داره. سوره لیل: سنو یسره لیسرا. تو روایت دیگه می فرمایند که از امام صادق نقل شده خواهشن اینا رو به همین سیری که من میگم با دقت گوش بدین، چون من میخوام یه نتیجه بگیرم و نتیجه هم نقده، نسیه نیست. من میخوام تو همین جلسه یه سری کارهای انجام بدیم، کاری به بعد دیگه ندارم. خیلی مؤثره این نکاتی که در مورد حضرت زهرا هست، بلخص راجع به تسبیحاتشون هست، خیلی نکات مهمی داره. امیدوارم که اون چیزی که بنا هست من به زبونم جاری بشه، انشالله جاری بشه و هممونم عمل بکنیم. می فرماین مادرم فاطمه دو رکعت نماز داشت که جبرئیل به او آموخته بود. بعضی روایت ها اینطوریه که پیامبر می فرماین مثل روایت قبلی، پیامبر فرمود که این تسبیح ها جبرئیل به من آموخته و از جانب پیامبر که جبرئیل به ایشون آموخته به حضرت فاطمه و امیرالمومنین انتقال پیدا میکنه. روی سخنش هم امیرالمومنین و حضرت زهرا هر دوتاشونه. تو بعضی از روایت ها مثل این روایت ذکر میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود مادرم فاطمه دو رکعت نماز داشت که جبرئیل به وی آموخته بود. معلومه که حضرت با جبرئیل ارتباط داشته. خود اینم عجیبه، جبرئیل عمیل وحیه، قاعدتا نباید با حضرت صدیقه طاهره کاری داشته باشه، ولی ظاهرا اینطوره. دو رکعت که در رکعت اول حمد یک بار، صد بار الا انزلنا، در رکعت دوم یک بار هم و صد بار توحید. حالا راجع به این من بعدا صحبت میکنم، این چه جزء نمازهای اختصاصی. بله، دو رکعت نماز که آموخته بودن، دو رکعت رکعت اول حمد به علاوه صد بار قدر انا انزلنا، رکعت دوم حمد به علاوه صد بار توحید. حالا این نماز خیلی مشهوره، بعدن هم که به نمازهای حضرت میرسیم این هست، ولی اون چیزی که هست اونه که میفرمایند فعضا سلمت، فعضا سلمت سبحت تسبیح، یعنی این تسبیح رو بخون. یه تسبیحی داره که این تسبیح رو میگن تسبیح حضرت فاطمه، منظور این تسبیحه، البته اونم تسبیح حضرت فاطمه است، ولی تو بعضی جایی که میگن بعد از نمازها تسبیح را بگویین، تسبیح حضرت فاطمه بگویین، منظور این تسبیحه. یعنی این مشهوره به نام تسبیح حضرت فاطمه، اما تو که اون تسبیح مشهوره، اینم مشهوره. سبحان از ازل شامخ المنیف، سبحان از الجلال البازخ العظیم، سبحان از الملک الفاخر القدیم، سبحان من لبس البهجت والجمال، سبحان من تردا به نور و الوقار، سبحان من یرا اثر النم فی الصفا، سبحان من یرا وقع الطیر فی الهوا، سبحان من هو هاکذا لا هاکذا غیرو. این تسبیح کوتاهیه که منصوبه به حضرت صدیقه. پس اینم روایت دوم. نه اون تسبیح، این تسبیحات الله اکبر، اون چیزی که گفتن ده تایی بود که اولش گفتن که در پشت هر نمازی شما ده بار سبحان الله، ده بار الحمدلله، ده بار الله اکبر. بعدش فرمودند که وقتی خواستی بخوابی 33 مرتبه سبحان الله، 33 مرتبه الحمدلله و 34 مرتبه الله اکبر. این مال این بود. منتها اینجا نه، اینجا نماز خاصشونه. یعنی یه موقعی ما راجع به این تسبیح هم صحبت کردیم، حالا نمیخوام راجع به این تسبیح صحبت کنم، ولی این تسبیح تسبیح مشهوره. بعد تو روایت هست که این فرماید که قد روی انه یقول تسبیح ها المنقول به عقب کل فریضه ثم صلى على النبي ما تمر. پس سومین چیزی که هست همین تسبیح، اسمش ما میگیم تسبیح مشهور. تسبیح مشهور منظور تسبیحات از زهرانی به عنوان تعقیب نماز همه نماز هاست، به علاوه 100 مرتبه صلوات. یارو نمیخواد انجام بدید، هم تو فقط گوش بدید. بعضی ها وقتی اینا رو میشنون قول میکنن، فکر میکنن که باید همش انجام بده. نه، لازم نیست انجام بدید، فقط گوش بدید. روایت چهارم اینه، میفرماید که از امام صادق باز نقل شده. اینا را همیشه خوندیدا، ولی من وقتی که میگم میخوام یه به یه روایتی برسم اونجا گیر میفتم. اینا دارم زمین چینی میکنم برای اون روایت. فرمودند که مادرم فاطمه دو رکعت نماز داشت که جبرئیل به وی آموخته بود، پس چون سلام میداد این گونه تسبیح میگفت. یه اینجا نمیگند که 100 مرتبه توحید 100 مرتبه قدر، ولی بلا فاصله اون دعای تسبیح رو میگن بعد، یعنی دو رکعت نماز به علاوه تسبیح. پس تو اینجا دو رکعت نمازه به علاوه تسبیح. این نماز اختصاصیه. هر وقت گفتیم تسبیح منظورمون همین سبحان ازل ازل شام خلمانیفه. خب روایت بعدی میگه که راوی میگه من وارد شدم بر امام صادق، گفتم فدایت شوم آیا نزد قبر حسین علیه السلام بروم؟ فرمود بله. فرمودن برو نزد قبر حسین، برو که پاکیزه ترین پاکیزه ها بهترین نیکان است. هنگامی که او را زیارت کردی کنار سر ایشان 1000 مرتبه تسبیح امیرالمومنین و پایین پایشان 1000 مرتبه تسبیح فاطمه را بگو و سپس دو رکعت نماز با یاسین و الرحمن به جای آور. اگر این عمل را به جای آوری ثواب زیارت را خواهی برد. پس تسبیح همون میشه تسبیح امیرالمومنین. اینا نمیدونم، اون حتما امیرالمومنین هم یه تسبیحی دارن مثل همین. ها چرا نوشته؟ گفتم فدایت شوم تسبیح علی و فاطمه را به من بیاموز. ها چرا آموخته دیگه، بلافاصله گفت. احسن، راوی بلافاصله پرسید سبحان الذی لا تنفذ خزائن و این تسبیح امیرالمومنینه. سبحان الذی لا تنفد و خزائنه، سبحان الذی لا تبید و معالمه، سبحان الذی لا یفنا ما عنده. فکر کنی 1000 مرتبه بایستی بالا سر و پایین سر بند خدا اینو میخونده تا زیارتش قبول میشد، اصلا زیارت کرده باشه. خدا رحم کرده ما به امام صادق نرسیدیم. سبحان الذی لا یفنا ما عنده، سبحان الذی لا یشرک احدا فی حکمه، سبحان الذی نظم هلال الفخر، سبحان الذی لنقطع لمدتی، سبحان الذی لا اله الا الله غیره. این مال تسبیح امیرالمومنینش. مال حضرت زهراش هم همون بود که خوندیم. خب احتمال این پنجمی شد. در واقع در هنگام زیارت ابا عبدالله، این البته باید تو پرانتز بنویسیم، این تأکید روی تسبیح. حالا به این بند خدا گفت 1000 بار بخون. تأکید روی این موضوع تسبیح خیلی بله؟ نه چون داریم نمازها رو میگیم دیگه، این جز به این دلیل که این جز نماز نبود، جز زیارت بود تو پرانتز، ولی درست. حالا میخواستم این روایت رو براتون بخونم، از سر روایت هم این بود. امام صادق فرمودن هر کس بخواهد تسبیح حضرت زهرا فاطمه را بگوید، ابتدا 34 بار تکبیر و 33 بار تسبیح بگوید و تسبیح را به تکبیر متصل کنه، بعد 33 بار هم بگوید و هم را به تسبیح متصل کنه. بعد از آن که تسبیح حضرت زهرا را پایان برد، این دعا را بخونه، یه دعایی را مطرح میکنه. بعد فرمودند که در این صورت خداوند تمام گناهان او را آمرزیده و از همان لحظه و روز و ماه و سال تا سال دیگر از ناداری، نیازمندی، دیوانگی، جزام، پیسی، مرگ بد و از هر گرفتاری و بلایی که از آسمان به زمین فرود می آید عافیت می بخشد و برای او در برابر این عمل شهادت به کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله همراه با ثواب آن تا روز قیامت نوشته می شود و ثواب و پاداش آن مسلما بهشت است. راوی میگه که عرض کردم آیا این ثواب ها و نتایج برای کسی است که آن را در هر روز تا یک سال بگوید؟ فرمود خیر، اینها برای کسی است که از امسال تا سال دیگر یک بار آن را گفته باشد، همه آن ثواب ها برای او نوشته می شود. ما دیدیم که مغروم صرف تلت نسبت به بقیه، به هر حال اسپانی باز در آورد. یه بار می خونی تا آخر تا یک سال، لازم هم نیست تکرارم بکنم. یک بار آن را گفته باشد، همه آن ثواب ها برای نوشته می شود تا و تا مثل همان روز و لحظه و ماه از امسال تا سال دیگر که گردش کند و فرارسد او را کفایت می کند. خب از چی شد؟ هرکس بخواهد تسبیح حضرت، هرکی بخواهد تسبیح حضرت فاطمه را بگوید، 34 مرتبه تکبیر را اینطوری بگه. حالا گفته الان میخواییم این کار بکنیم، بعد این دعا رو میخواییم بخونیم، چون دیگه ممکنه که دیگه فرصت نشه بخونیم دیگه. گفتن یه بار بخونیم دیگه، نگفتن هر روز بخونیم. یه بار دیگه ثوابشو بهتون میگم که محاسب درست حسابی محاسبه کن علکی. خلاصه طمعتون برانگیخته بشه، حسابی طمعتون برانگیخته بشه. یک، این صفحه 118 119. یک، عنوانش عنوان نداره، نوشته عن ابی عبدالله 116، عن ابی عبدالله من سبح تسبیح زهرا فاطمه، بعد تسبیحات فاطمه است که ذکر میشه بعدش. حالا قبلش راجبه این که اصلا تسبیح چجوری به وجود اومده صحبت کرد. روایت قبلی این که حضرت گره میزدن، بعد وقتی که حمزه شهید شدن از گله از خاک اون گرفتن گل کردن و تسبیح تربت درست کردن، بعد بر اساس همون تسبیح تربت ابا عبدالله درست شد. یعنی اولین تسبیح تربت ها از ستره تاهره، تسبیح ها گره بوده، یعنی لخ بوده که گره زده بود، و تسبیحشون تبدیل به مهره شده. مهرش هم از خاک قبر. بذارینم بخونم، چرا نخونم؟ نم بخونم. حالا که شما خوب گوش میدین، این ابتدای تسبیحات فاطمه. امام صادق فرمودن تسبیحات حضرت فاطمه پس از نماز نزد من از 1000 رکعت نماز در هر روز محبوب تره. بعد امام صادق میفرمایند در هر تسبیح حضرت 34 بار الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله را میفرمودند. بعد امام فرمود هر کس پیش از آن که در از حال نماز خارج شود به تسبیح فاطمه سلام الله علیها خدا را تسبیح گوید، گناهانش آمرزیده می شود و بعدش به تکبیر آغاز کنه. بعد دو مرتبه نقل میکنن که تسبیح حضرت فاطمه دختر رسول خدا از نخ پشمی تابیده‌ای بود که به عدد تکبیرها گره بر آن بود، گره زده بودن. پس آن را با دستانشون میگردان تکبیر و تسبیح میگفت تا آنگاه که حمزه سید و شهدا به شهادت رسید. پس تربت او را به کار گرفت و تسبیح هایی ساخت و مردم نیز آن را به کار گرفتن. پس زمانی که حسین علیه السلام به شهادت رسید، تربت امام را به جای آن قرار دادن. البته این به توصیه اهل بیت بوده دیگه. پس مردم تربت امام حسین را به خاطر فضیلت و مزیتی که داشت به کار گرفتن. می‌فرمایند در فلان کتاب از ابو عبدالله درباره به کار گرفتن دو تربت از قبر حمزه و حسین علیه السلام و برتریه بین آن دو پرسیدن. امام فرمودن تصویری که خاک قبر حسین ساخته میشه در دست انسان، همین که تو دستش بگیره تسبیح میگوید بیان که او تسبیح بگوید. در همین که تسبیح رو بگیری این تسبیح خودش میگه، این بدون اینکه شما تسبیح بگین مثل اینه که دارین تسبیح. خدا اینم یه نکته ای داره دیگه. ما بحثمون رو تسبیحه، تسبیح معروف. خب حالا این تسبیح معروف خودش موضوعیت پیدا کرده، یعنی چون قبلش هم نماز نخوندین همین تسبیح ها میگین به علاوه دعا، این دعایی که الان با هم میخونیم، این دعا رو که بخونی این خصوصیت ها رو داره. یک، من نمیدونم چرا اینجا اینا رو نوشته الاحدت و الراوی، ولی خب اینی که چی میشه که یه تسبیح به علاوه یه دعایی اینقدر خاصیت داره من نمیدونم. ولی طبق روایت امام صادق علیه السلام وقتی که راجع به یه چیزی گفتن ثواب یه کاری یه چیزیه، باور کنید و رجاءً برای اینکه به اون برسین اون کار رو انجام بدین، ضرر نمی کنید. بعدم با خودتون ذهن خودتون رو خراب نکنی آیا روایتش درسته آیا روایتش اشتباهه، دیگه دنبال اینا هم نرین، بپذیرین. به هر حال چه بسا واقعا نتیجه داشت، که البته زشته که من اینطوری میگم، ولی هر کسی خیلی بد دلم باشه آخرش به خودش بگه چه بسا واقعا نتیجه داد. یکی غفر الله، تعبیرای سنگینیه. غفر الله ذنوبها کلها، همه گناهاشو میبخش. چون میگیم مگه همینطوری گناه آدم همینطوری بخش بشه؟ به الکی کسی توفیقه به این تسبیح پیدا نمیکنه، حتما میخواستن گناهشو ببخشند که توفیق پیدا کرد. پس یکی بخشش همه گناهانه، دو آفاه من یومهی ساعتهی شهرهی سنته الا یعنی این عافیت داره، سالم میمونه. الا این یهول الحول، از چی؟ از فقر، نداری، فاقه، بیچارگی، جنون، جزام، برس، میتت سو، من کل بلیتن که تنزل و من از سماتیر غیبه آسمانی. اینم پس شد یه حفظ یک سال است. چقدر خوبه که آدم یادش هم باشه که از این شهادت تا اون شهادت این دعا رو خونده، یه موقعیتی میذاره. کتب الله بذالک شهادت الاخلاص به ثوابها الی یوم القیامه. داره همطور وزنش سنگی میشه. ثواب لا اله الا الله، خیلی این ثواب ثواب بالاییه تا روز قیامت. بعد راوی باورش نمیشه، ببینه این خیلی سنگین شو. و قلت له و هازا له ازا قال زاله کفی کله یوم. من باید همه هر روز اینا بخونم تا این همه ثواب داشته باشم؟ فرمودن ملل هاول الالهول قاله ولیکن هازاله من قاله و ملل هاول الالهول مرتن واحده، یه دفعه بگه کافیه. یک دب له زالک و اجزه له اله مثل یومهی و ساعتهی و شهرهی ملل هاول الالهول. خلاصه این چیزی بود که حضرت فرمودن که بخونیم. میخوایم اینو بخونیم. اول چیکار باید بکنیم؟ 34 مرتبه الله تسبیحاتو میخونیم، بعدش هم 33 مرتبه هم 33 مرتبه سبحان الله اینو بخونیم، تا بعدش این دعا رو بخونیم. یعنی قطعش نکنیم. منظورشون اینه که نرین دنبال کارتون، پیوسته بخونیم. پیوستگیش مهمه. حالا اینا چیزای مفهومی داره دیگه، حالا راجع به مفاهیمش. خب صلوات خط بفهمیم. اللهم صل. من میخوام یه دعایی قاطیه این دعا بکنم و اونم پیروزی مردم غزه است و فتح سریعشون. یا حالا قاچاقی طوری که نیست، آدم یه دعا شما هر کدوم قاچاقی، حالا که یه دعایی گذاشتیم شما، هر کی وقتی بناس گناه آدم بخشته باشه و حفظ یک سال داشته باشه ثواب لا اله الا الله، خب طبعا میتونه دعاهای دیگه هم بکنه قاعدتا. اینطور برای امام زمان، سلامتی امام زمان، برای سربلندی اسلام، رفع مشکلات حکومت دینی، نه همشون دعا بکنید، چون در این دعا رو برای در سالتون یه بار میخونید. البته به من یعنی که شما دیگه نخونید داری، فعلا یه بار داریم نقد میخونیم که ببینیم چی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. لبیک ربنا و سعدیک، لبیک ربنا و سعدیک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت محمد و علی ذریه محمد، السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته، و اشهد ان تسلیم منا لهم و الایمان بهم و تصدیق لهم. ربنا آمنا و صدقنا و تبعنا رسول و آل رسول، فاکتبنا مع الشاهدین. اللهم صب علینا الرزق صبا صبا بلاغا للآخرت و الدنیا، من غیر کد ولا نکد ولا من من احد من خلقک، الا سعتن من رزقک و طیبن من وسعک، من یدک الملع ای افافن لا من عیدی لعام خلقک انک علا کل شیء قدیر. اللهم اجعل النور فی بصری والبصیرة فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسعت فی رزقی و ذکرک باللیل و النهار علا لسانی و شکر لک ابدا ما ابقیتنی. اللهم لا تجدنی حیث و نهیتنی و بارک لی فی ما اتیتنی و رحمنی ازا توفیتنی انک علا کل شیء قدیر. خیلی دعای عجیب جالب. خب یه صلوات خط بفهمید. این سر خود تسبیحات حضرت صدیق طاهره که از اولش با در واقع شروع میشه به شروع میکنن همینطوری تکبیر و حمد و تسبیح و اینا مطرح میکنن، تکبیر میگن، بعدش سی و سه بار تسبیح میگن، سی و سه بار هم میگن. خود این چون حالتهای مختلفی داره، از وقتا تسبیح، از وقتا الله اکبره، الله اکبره، بعض وقتا تسبیح سبحان الله، از وقتا حمده، از وقتا جای اینا عوض میشه. تو روایت های مختلف اینا جاهاشون عوض میشه و خیلی مهمه که این سه تا با هم گفته بشه. حالا یه جورایی این دعایی که اومده وجه تسبیح رو مثل این که داره روشن میکنه. مثلا چرا تسبیح؟ مثلا تسبیح چیه؟ تو تسبیح یه خاصیت کلی که وجود داره، منزه دانستن خداوند از حد و نقص و عیبه. اینی که ممزوج میشه با بزرگ داشتنش، با سبحان الله، با حمد، ادغام کردن این، خودش یه داستان داره که حالا مفصله، ما فعلا کاری به این قصهش نداریم، ولی اینا همزمانه با هم اتفاق میفته. موجود وقتی تسبیح میکنه با حرکت و سیرش تسبیح میکنه، یعنی چون حرکت میکنه به همین دلیل سباحه رو بهش میگن شنا کردن. اینجا درسته که منزه دانستن خداوند از حده، ولی ظاهرن به واسطه چیه؟ به واسطه یه حرکت، سیر، جریان یافتن توسط موجود، موجودی که سیر داره، موجودی که حرکت داره. خدا منزهه، چون بخواد بگه که من دنبال کمال دارم میگردم، چون حرکت از نقص به سمت کماله داره خدا رو. پس این حرکت، سیر، جریان خودش یه چی داره؟ کمالی داره، یه نقصی داره. تسبیح یعنی خدا کمال منه، منم اینجای خدا نقص نداره، خدا کمال مطلقه. تو خود تسبیح این حرکت و سیر توسط موجود هست. در واقع اون چون نقصشو میفهمه، کمالو میفهمه، میتونه تسبیح بکنه. پس تسبیح یعنی منزه دانستن خدا از حد، نقص، عیب به واسطه حرکت، سیر و جریان یافتن موجود به سمت کمال. اصلا خود این حرکت و سیره میشه چی؟ تسبیح در موجودات به صورت تکوینی. یعنی هر موجودی که تکوینم به سمت کمال داره گرایش پیدا میکنه داره تسبیح میکنه. پس اگه این دعا خونده میشه، این داره ویژگی حرکت انسان به سمت کمال را بیان میکنه. پس این دعای تسبیح، اسمشو بذارین دعای تسبیح، تبیین کننده چیه؟ تبیین کننده سیر به سمت کماله از ناحیه انسان مؤمن مطیع خداوند. در واقع ویژگی تسبیح ها دارن حضرت بیان میکنن. اگه یه نفر بگه تسبیح یعنی چه، میتونین این دعا رو بگین این تسبیحه. تسبیح یعنی، حالا جالبش بینه که تو خود این دعا یه دونه کلمه تسبیح هم نایمده، ولی چی؟ سبحان الله. آه نه، اون که تو خود دعا، دعا که میخونی تو خود دعا نیست، ولی قبلش که داره میگه. حالا یه بار این دعا رو من میخونم، شما باز میتونین بخونین که اگه قبلش نخوندین دو مرتبه یه بار دیگه خونده باشه، یه تحت لفظی براتون معنی میکنم. این تو این دعا این عناوین ذکر میشه، این عناوین وجود داره. حالا به هر حال دعا رو که میخونه باید بفهمه که این درسته که گفتن غفر الله و نمیدونم ثواب و همه چیز رو گفتن، ولی خب آدم بفهمه کار از محکم کاری عیب نمی کنه. بفهمه بهتر است تا اینه که نفهمه. این دعای تسبیح بعضی از علما مثل علامه طباطبایی اعتقادشون اینه که ذکرم دارن برای تسبیحشون، فقط حرکت نیست. البته علامه طباطبایی گوشه شنیده، تسبیح موجودات شنیده، به همین دلیل میگه، ولی ما که نشنیدیم میگیم همین سیره. ولی حضرت علامه اعتقاد دارن که اونا ذکرم دارن، مثل ما که میگیم سبحان الله، اونا هم چیزایی میگن. و خب علامه خیلی گوشش تیز بوده، تسبیح موجودات رو میشنیده. حالا راجبه آخونده کاشی هم بعضی وقتا میگن آخونده کاشی هم اینجوری بوده، بعضی وقتا میگفته خیلی اینا سر صداشون زیاده، میگفته دیگه. محور اول لا اله الا الله، یکی خود کلمه توحیده. یعنی چون شابه استی نفی اله بکنید و اثبات الله به عنوان ذات جمعیه کمال به استی به هر حال بشناسید، اون میشه کمال مطلق تو. پس کمال مطلق اول میاد نشون میده و لا اله الا الله، ان الله و ملائکته و یصلون علی النبی، بحث صلوات مطرح میشه، صلوات بر نبی، اللهم صل علی محمد. بلا فاصله حضرت میگن لبک. اصلا کلا هر موقعی که تو قرآن یه آیه خوندین که گفتن یا ایها الذین آمنو، ادب اینه که بعدش آدم بگه لبک، بله، بعدن جواب بده، بعد بگه الله مثلا لبک، شنیدیم. صلوات بر نبی این میشه جزء چی؟ خروج یا اخراج، بهش میگن اخراج، باید بگیم اخراج، اخراج از ظلمات به نور. اینا تو سوره احزاب میگه، یعنی سیر اخراج بنده به نور، از ظلمات به نور، این هم میشه قسمت دوم. یعنی در واقع شما دارین حرکت رو میبینید به سمت نور، این میشه صلوات. اللهم صل علی محمد یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، لبیک ربنا و سعدک، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت محمد و علی ذریه محمد و سلام علیه، تسلیما بود دیگه، و سلموا تسلیما و سلام علیه و علیه و رحمت الله و برکاته و اشهد ان التسلیم منا لهم و الایمان بهم و تصدیق لهم، ربنا آمنا و صدقنا و تبعنا الرسول و آل رسول فاکتبنا مع الشاهدین. دومیش میشه بحث ایمان به ایمان و تصدیق به رسول و اهل بیت علیهم السلام. و شاگرد اول بودن تو این فکتوب نامه شاهدین یعنی این که ما تراز بشیم، از ما تشخیص بدن که تو فامیلمون تو اقواممون ما مؤمن بودیم. فکتوب نامه شاهدین یعنی خدای ما رو جز شاگرد اول رو بنویس، شاگرد اول بنویس، چون شاهد اونیه که باش تراز میکنن، رو نمودار میبرن نمره ها رو، با اون میبرن رو نمودار، میشه شاهد شدن تو این کار. شاهد یعنی تراز، یعنی میزان. روز قیامت این آدم رو میارن میگن به هر حال تو این دوره تو این فامیل این حرف رو شنید، پس معلومه حق به همه رسیده دیگه. این شد سه. این سه تا چقدر جالبه، سه تا اصل توحید، نبوت و معاد رو داره. توحید که هست، نبوت هم هست. این فکتوب نامه شاهدین خدا این هم معاد دیگه، فکتوب نامه شاهدین یعنی در روز قیامت که بنا هست گواه رو بیاری بارم بیار و شهادت بده. یعنی خود این توش یه دور مروره بر عقایده. خیلی این بحث عقاید مهمه تو زندگی انسان. خیلی وقت آدم یادش میره که میگن اصول دین چند تایه، بعد ما نمیدونیم سه تایه یا پنج تایه. البته اصول دین سه تایه ولی ما پنج تاش میکنیم. تو اینجا بحث اهل بیت هم داره چهار تا، بحث عدل هم که بهش اضافه میکنن، اون خیلی مهم نیه. به هر حال این عقایده. خب تا اینجا کسی که داره این دعا رو میگه یه مروری هم بر عقاید خودش کرد. اللهم صب علینا الرزق صبا. خیلی این جالبه، درخواست رزقه ولی با شرایط. صبا، صبا یعنی بریزه بپاشه. سبن سبن یعنی ریزش داشته باشه. این بعضی وقت آدم قطره چکونی میاد میگه نه بریزه. بلاغن للا، بعضی وقت میاد فقط به درد دنیا میخوره، به درد آخرت نمیخوره، یا فقط به درد آخرت میخوره به درد دنیا نمیخوره. بلاغن لل آخرت و دنیا، هم به درد دنیا بخوره هم به درد آخرت بخوره. با شرایط، یکی سبن باشه، ریزش داشته باشه. دوم منفعتش بلاغن لدنیا للآخرت و دنیا. ببینید چقدر قشنگ، دعای دنیاییه دیگه، رزق دنیا. بعضی ها میترسن برای دنیاشون دعا کنه، ازت دعا میکنه کنه آدم بعضی وقتا رزقش تنگ میشه، خلقش تنگ میشه، اخلاقش بد میشه. خیلی از بد اخلاقی ها به خاطر رزقه. حالا میگن مسائل اقتصادی، رزق فراتر از مسئله درآمد و پول. خوشحالی هست، این خوش اخلاقی هست، مهربانی هست، اینا همش جزء رزق حساب میشه. رزق فقط جنبه مادی نداره، چون که جنبه مادی هم داره. من غیر کدن ولا نکدن، اینکه من بخوام دنبالش بدوم یا برام سخت باشه یا نکده، یعنی اینکه بگیر نگیر داشته باشه. بلا من یه کسی به من یه چیزی میده، پولی میده، ولی منت میذاره. من احدن من خلقک الا ساعتن من رزقک، هم وسعت داشته باشه و تیبن من وسعک، هم تیب باشه، پاک باشه. خیلی اینا جالبه، سعه داشته باشه، تیبم باشه، پاک باشه. من یدکل مل مل، یعنی سر پر باشه، یعنی بریزه سر ریزش به بقیه هم بریزه، یه جوری باشه که من به بقیه هم بدم. عفافن یعنی بتونم مهار کنم نفسم رو. لامن آره، فقط نیست، نه اینکه بگم. آخه شما الان خب تو روایات هم داریم، مثلا شما میتونی لبخندتون رو به یکی ببخشین، یا میتونید مثلا سعی صدرتون رو به کسی ببخشید، همونطور که میتونید یه مالی رو به کسی ببخشید، همونطور میتونید خوش اخلاق بشین، یه نفر رو از خوش اخلاقیش خودتون متنعم کن. رزق خیلی وسعت داره، از مادی و معنویه، ولی هرچی هست حیات ایجاد میکن، یعنی حتما با حیات ارتباط داره، زندگی ایجاد میکن. اما هر جایی که شما حیات پیدا کردی رزق هم داره، حیات معنوی، حیات مادی، حیات پایین‌تر، حیات بالاتر با رزقه. اون سوخت تأمین کننده حیاتو بهش میگن چی؟ رزق، که بهش میگیم روزی. یعنی چی؟ ظاهرا داشتن. نه، تنگناهاشون تنگناهای سیاسی ایجاد کنند، یعنی در واقع اجتماعیه. اون میگه که خدا پدر و مادر تو بیامرزت حج آقا، اون بند خداشون 27 سال عمر کرد، اون یه بند خداشون 40 سال عمر کرد. چی میگی حاج آقا جون؟ اصلا نذاشتن اینا عمرشون هم نذاشتن به بالاترین سنی که داشتن که زندگی کرد 60 خورده ای سال بود. چی میگی حاج آقا؟ خدا حضرت صدیقه طاهره 18 ساله از دنیا رفت دیگه. آره، یعنی تا موقعی که بودن رزقشون، یعنی این دعا برشون مستجاب شد. به هر حال اهل بیت بر خودشون زندگی نکردن، راهو بر ما باز کردن، روش خواستن و بر ما خواستن، خودشونو فدای ما کردن، فدای اسلام کردن. خودشون با اذن خدا میخوردن، با اذن خدا میرفتن. حالا به هر حال این دعاها رو وظیفه داره هر کسی بکنه دیگه، اینکه مقدراتش چیه و خدا چی براش میخواد، هر کی یه جوری میخواد، ولی خدا به انسان اجازه داده اینطوری از خدا بخواد. و این خیلی مهمه که ما برای رزق خواستنمون اجازه معزون شدیم، اجازه داده شدیم. یعنی الان خیلی راحت با این دعا راحت دعا میکنیم و بعد دیگه دعامونم مستجاب شده میدونیم. ولی این که چرا خدا ممکنه نده، اینو شما نمیدونیم چرا. دیگه حکمتای خدا نه. ما تو خدای خدا دخالتی نمی کنیم، وظیفمون. یعنی ممکنه یه نفر این دعا رو بخونه رزقش مثلا وسعت پیدا نکنه، بله ممکنه، ولی وظیفش خواستن. لا من عید لعام خلقک، یعنی طوری نمیشه که روزی من رو آدم های پست بخوان بدن. اینکه الله کل شیئا قدیر، خدا تو به هر چیزی توانمندی. خب اینم شد چهار. پنج، حالا رفتن رو ساختار درونی خودشون. الان این کلمه توحید، صلوات، ایمان، رزق، این تبدیل میشه به نور و میاد جلوه میکنه توی ساختار انسان. اللهم اجعل نور فی بصری، چشمم نور داشته باشه. والبصیره فی دینی، والیقین فی قلبی، والاخلاص فی عملی. پس نور در چشم، یعنی یه دور ساختار انسان رو مطرح میکنن، بصیرت در دین، یقین در قلب. اینا همشون جنس نورند، منتها به اعتبار این دومی اسمشون عوض میشه. یعنی اونم نوره، اونم نوره، اونم نوره. نور وقتی تو چشم بررسی میشه میشه نور، ولی وقتی تو در بره تو دین میشه بصیرت، وقتی بشه تو قلب میشه یقین، اسمش میشه یقین، اسمشون عوض میشه. اخلاص فی عملی، نه بلدین، همیشه خوندین. اخلاص میشه در عمل. سعه فی رزقی، سعه میشه در رزق. ذکر، ذکر که در شب و روز، به لیل و نهار علی لسانی، در زبان. خیلی خوبه آدم ذکرش محل و جایگاه ذکر باشه، زبانش شکر و شکر لکه ما ابقی تنی، شکر تا بقا، تا اون موقعی که باقیم. اینم شد پنج. ششم میشم اینه آخریش، اللهم لا تجدونی حیث نهیتنی، نکنه منو پیدا کنی بیابی جایی که نهیم کردی. و بارکلی فیما اعتیتنی، تو اون چیزی که عطا کردی برکت بهم بده. و ارحمنی ازا توفیتنی. پس اینم سه تا دعای نهایی، دعای نهایی. یکی رحمت در هنگام از دست دادن جان، آخریش اینکه نبودن در محل‌های نهی الهی، و یکی هم برکت. انسان خیلی خوبه که چیزایی که داره برکت داشته باشه، پولش، ماشینش، خونهش برکت داشته باشه. این شد پس دعا انشالله که انکه الله کل شیئا قدیر. این شد دعایی که انشالله ما توفیق پیدا کردیم امشب بخونیم تا سال بعد و ثوابش به روح خودمون و امواتمون برسه و دعاهم مستجاب بشه. خب بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات ختم بفرمایید.